ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. خسارات سیل در بخش کشاورزی و تأسیسات آب و برق اعلام شد. وزیر راه و شهرسازی از خسارات 30,000 میلیارد تومانی سیل به زیرساخت‌های کشور اطلاع داد. وزیر امور خارجه از کشورهای اروپایی به دلیل تعلل در اجرای تعهداتشان انتقاد کرد. درود شنوندگان عزیز، در 30 دقیقه آینده با خبرها و گزارش‌ها از رادیو فردا همراه شماییم. به گفته وزرای جهاد کشاورزی و نیرو، خسارات سیل در بخش کشاورزی حدود 13,000 میلیارد تومان و در بخش تأسیسات آب و برق 2,100 میلیارد تومان برآورد شده است. سازمان هواشناسی ایران با اشاره به فعالیت سامانه بارشی تازه در برخی استانها همزمان نسبت به وقوع سیلاب در 5 استان هشدار داده و گزارش‌های درباره طغیان دو رودخانه در استان کرمان و وقوع سیل شدید در شهر کلات در استان خراسان رضوی منتشر شده است. محمد زرقامی از رادیو وردا تحولات در باره وقایع و بحران ناشی از ادامه سیلاب‌ها در ایران را پیگیری کرده. محمد، تازه‌ها چه هست؟
بکتاش جان، جا داره اول سلام به تو بکنم و به شنوندگان رادیو فردا که این ساعت رو دارن با ما میگذرونن. اشاره کردی به آمارهایی که ارائه شده. پیش از این که من این آمارها رو مجدداً مرور بکنم، آمارهایی که وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران امروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح کرده، جلسه‌ای بوده که هم وزیر نیرو حضور داشته، هم وزیر جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و نماینده ها هم از شهرستان‌های مختلف و شهرهای مختلف مسائل خودشون، مسائل شهرهای خودشون در ارتباط با این بحران بارش ها و همچنین جاری شدن سیلاب رو اونجا در میون گذاشتن. یک اشاره بکنیم که الان گفته میشه که بارش ها همچنان تداوم داره، از روز گذشته آغاز شده. امروز سازمان هواشناسی هم در صحن علنی مجلس صحبت‌هایی رو در این باره کرده که در بخش‌های بعدی قطعاً به اون هم خواهیم پرداخت. گفته میشه که جنوب و جنوب شرق و شمال شرق همچنان وضعیت بحرانی دارن و احتمال جاری شدن سیلاب داده میشه. به همین روی اگر دقت بکنیم می‌بینیم که همین مسئله باعث شده که مدارس در این استان‌ها، به ویژه استان‌های جنوبی، تعطیل بشن. چیزی که وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران هم بهش اشاره کرد و تو هم اشاره‌ای داشتی در خبر بهش که آماری رو ارائه کرده از میزان خسارت‌ها، جالبه بگیم که بیشترین خسارت به گفته آقای رحمانی فضلی متوجه استان خوزستان بوده و آقای رحمانی فضلی اشاره می‌کنه به آماری که 30,000 تا 35,000 میلیارد تومانه، اما میگه به نظر میرسه که این خسارت باشه. نشون میده که هنوز جمع‌بندی نهایی از خسارتها صورت نگرفته و ایشون این آمار رو بر اساس اون چیزی که گزارش هایی که به دستش رسیده داره ارائه میده.
این که همواره گفته شده این محاسبات هم مقدماتیه.
دقیقاً میگم، حتی میگه به نظر میرسد که انقدر باشه، چنان که اگر دقت بکنیم صحبت های وزیر کشاورزی رو هم اگر در نظر بگیریم، وزیر جهاد کشاورزی آقای حجتی، ایشون هم به یک آمار دیگه ای اشاره کرده، گفتن که 13,000 میلیارد تومان خسارت به بخش کشاورزی وارد شده. این رو در صحبت‌های نماینده‌های مجلس شورای اسلامی هم که از شهرهای مختلف صحبت کردن میتونیم ببینیم و اونجا هم این مسئله نگرانی‌ها به چشم می‌خوره. مثلا من فکر می‌کنم بد نباشه اینجا نگاهی بکنیم به صحبت‌های آقای هادی قوامی به عنوان یه نمونه از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که نماینده اسفراین هستند و در این باره صحبتی رو کردن، با هم بشنویم.
چون نیک نظر کرد پرخیش در اون دید، گفتا زکن آلیم از ماست که بر ماست. ما دوچار خطای تشخیص در سرمایه گذاری ها شدیم و امروز هم این اتفاقی که افتاد ناکارایی های ما رو در مدیریت در بخش های مختلف نشون داد. عزیزان، سد بیدواز که سال 82 به بهره برداری رسید، سال 92 دوچار علاج بخشی شد و الان سیلاب رو چون نمیتونن مهار کنن، تمام زمین های کشاورزی پایین دست سد بیدواز زیر آب هست و کشاورزان تمام محصولشون از بین رفته. دو، اگه سد گراته، سد دربند و قردانرود درست شده بود، بخش زیادی از این سیلاب ها مهار شده بود و خسارت به روستاهای هم گرمه و جاجر و هم به روستاهای اسفراین، دشت اسفراین و عرض شود که میاندهش از کلات سنجر و عرض شود که قاسم خان و روستاهای پیرامونی، امروز کشاورزان ما دچار آسیب های جدی نمی شدن.
هادی قوامی بود، نماینده اسفراین، که درباره دغدغه هایی که الان در اونجا وجود داره میگفت. اگر دقت بکنیم گفته میشه که همچنان خطر سیل داره استانهای فارس، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و خراسان جنوبی رو تهدید میکنه و هشدارهای جدی داده شده، تا اونجایی که حتی بکتاش جالبه بدونیم که آقای جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، هم گفته که دستگاه‌های امدادی تا هر زمان لازم در حالت آماده باش هستند. چیزی که ما حتی میتونیم ببینیم که وزیر کشور هم بهش اشاره میکنه و میگه که جدیت مقابله با سیل تا پایان اردیبهشت 98 حفظ بشه. یعنی اظهار امیدواری میکنه که این جدیت یا اون حالت هشدار همچنان وجود داشته باشه. اما اگر که همچنان وقت داریم، نمیدونم وقتمون به چه صورتی هستش،
وقتی داریم،
اگر اجازه بدی صحبت شمس‌الله شریعت نژاد، نماینده تن کابن رو هم بشنویم، که این هم گوشه دیگری از دغدغه های میشه گفت مردمیه که در مناطق سیل زده ای مثل تن کابن، مناطق شمالی ایران زندگی میکنن. شمس‌الله شریعت نژاد، نماینده تن کابن در مجلس شورای اسلامی.
شهرستان تن کابن که 7 ماه پیش ما سیل رو شاهد بودیم، الان عمده‌ترین نگرانی همچنان پر بودن رودخونه ها، عدم لازمه،
ممنونم آقای دکتر،
دیواره حفاظتی و عدم وجود سردهنه هاست که اگر در استان های دیگه هم به همین سبک و سیاق باشد، امسال ما در بحث کش قطعا با
خیلی ممنون آقای دکتر. تجدید بفرمایید.
رای لایروبی یا رسوبگیری، این چیزیه که خیلی روش تاکید میشه. حتی وزیر کشور هم گفته که حجم عبور رودخانه های کرخه، گرگانرود و پل دختر خیلی بیشتر از اون چیزی بوده که تخمین زده میشده و همه اینها خارج از ظرفیت رودخانه ها بوده به گفته آقای رحمانی فضلی، که حجم اونها به خاطر رسوبگیری کاهش پیدا کرده و به همین دلیل آب به سمت منازل ساکنان رفته. و اونطوری که وزیر کشور آمار داده، اگر این آمار رو یا آمار تخمینی در حال حاضر در نظر بگیریم، 25 استان و بیش از 4400 روستا درگیر بحران ناشی از سیل هستند. من نمیدونم همچنان وقت داریم یا
دیگه، فکر کنم فرصت بیشتری ندیم، ولی این نکته جالبی بود که محمد اشاره کردی، که گفته شده که این وضعیت اضطراری گویا قرار هست تا اردیبهشت، یعنی میشه تقریبا حدود 2 ماه
تا پایان اردیبهشت میگن که این حفظ بشه این وضعیت. این نشون میده که همچنان احتمال میدن که بحران ادامه داشته باشه و به هر حال نیاز به کنترل اون هست، چنانچه حتی دیدیم که اسحاق جهانگیری هم در این خصوص گفته که نیروهای امدادی تا هر زمان لازم در صحنه بحران و تحولات حضور دارن.
سپاسگزاریم. محمد زرقامی بود و تازه ترین تحولات در ارتباط با بحران ناشی از بارندگی های سنگین در ایران و جاری شدن سیلاب ها در مناطق گوناگون کشور. و ما بشنویم از شما شنوندگان.
در کشوری که بیش از 1 سال باشه فعالین محیط زیست رو گرفتن و به زندان انداختن، بدانن که محاکمه ای کرده باشن، بلا تکلیف در زندان باشن، بعید نیست که در این کشور خشکسالی، سیل، حمله مرخا، از بین رفتن جانوران و حتی آسیب های جدی برای انسان ها باشه. چون اون روحانی وقتی مهر کربلا رو به درون سیل انداخت تا بلایا کم بشه، این عقل و شعور و حکمت بود که به درون آب افتاد. این باور ما ایرانیا بود که درون آب افتاد، این آثار و تمدن و تاریخ ما بود که سیل آخوندها سپرده شد تا کشورمون رو نابود کنن. این سیل از سال 57 همچنانه که ادامه داره و ادامه خواهد یافت تا زمانی که من و تو بی تفاوت هستیم.
روی سخنم به این مجلسی‌ها و نماینده های مجلس شورای اسلامیه، به جای اینکه برین لباس سپاه تهیه بکنین بیاین بپوشین بریم با هم دیگه از عکس دست جمعی بگیرین توی مجلس، وقت و پول مردم رو اینجوری حروم بکنین، به جاش بریم برسیم به این مردم سیل زده و زلزله زده ای که چندین سال زلزله زده ها از بین رفتن، هیچ کاری براشون نتونستیم بکنین، الان هم سیل زده ها بیچاره شدن، یه وجب گل و خاک روی زندگیشون نشسته. واقعا متاسفم که مردم ایران اومدن به شماها رأی دادن.
آقا تمام مردم دارن تو سیل نابود میشن، یه روزایی هستن با 12,000 تا سکنه کلن رفتن زیر آب، این چه آمارایی که میدن؟ 50 تا 70 تا کشته. بعد استاندارشو نمیدونم مقامات دستور تخلیه میدن، خب چجوری تخلیه کنن؟ کجا برن؟ ما همه جای دنیا دیدیم وقتی که یه اینجور سیلی میاد یا حتی از این ضعیفتر، اولین قدم ارتش وارد میشه با کامیوناش، با تجهیزاتش، با ساختن پل. پس کجاست این ارتش؟ کجاست این سپاه؟ فقط چند نفر با لباس فرمشون میرن اونجا یه خودی نشون میدن و میان.
آقای وزیر کشور فرمودن که سیلزده ها به خاطر امنیت جانشون خونه هاشون رو ول کنن و برن و از نظر امنیت خونه شون و اساسیه شون هم هیچ گونه دغدغه‌ای نداشته باشن، چرا که بسیج و سپاه و نیروی انتظامی محافظ مال آنهاست. آقای وزیر، مردم از همین سپاه و بسیج و نیروی انتظامی میترسن که وسایلشون رو بدزدن نمیرن. شما اگه این حرف رو نمیزدید باز بعضیا اطمینان میکردن میرفتن، حالا که گفتید گوشت بده دست گربه، اینا چجوری اعتماد کنن خونهشون رو بدن دست اینا برن؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
14:12 ایران، زمستان سال 1396، شماری از بانوان ایرانی در حرکت نمادین روسری هایشان را بر فراز سکوهایی در خیابان ها از سر برداشتند و مانند درفشی به اهتزاز درآوردند. پیشگام آغازگر این حرکت که از آن به نام جنبش دختران خیابان انقلاب نام برده می شود، ویدا موحد بود. خبرگزاری دولتی ایرنا امروز به نقل از پیام درفشان، وکیل خانم ویدا موحد، گزارش داده که وی به اتهام تشویق مردم به فساد و فحشا از طریق کشف حجاب به 1 سال حبس محکوم شده است. کامبیز غفوری از رادیو فردا که وقایع در این ارتباط را پیگیری کرده اینجاست. کامبیز، وقتی این حرکت آغاز شد تا مدتی نام خانم ویدا موحد روشن نبود و صرفا از او به نام دختر خیابان انقلاب یاد می شد، از چه زمانی هویت این پیشگام یا آغازگر این جنبش روشن شد؟
بله، اولین بار روز 6 دی ماه سال 96 بود که یک خانومی بالای سکویی در خیابون انقلاب ایستاد، روسریش رو سر چوب گذاشت و تکون داد، همونطور که شما گفتین آغازگر اون حرکت عظیمی شد که به دختران خیابان انقلاب معروف شد در اعتراض به حجاب اجباری. توی روزهای نخست نه هویتش معلوم بود نه اینکه اصلا چه اتفاقی افتاده بعد از اون حرکت اعتراضی برای این خانم. گروهی میگفتن بدون بازداشت از سکو اومده پایین و رفته، گروهی میگفتن که بازداشت شده. روز 1 بهمن سال 96، اندکی بعد از همین اعتراض این خانم، خانم نسرین ستوده، وکیل دادگستری که هم اکنون خودشون هم در زندان هستن و با حکم سنگین حبس روبرو هستن، توی صفحه فیسبوکشون نوشتن که با همسرش رضا خندان به همون محلی رفته که دختر خیابان انقلاب، در آن زمان اسمش معلوم نبود، با پرچم سفید در بلندای ایستاده بود. به گفته خانم ستوده، تحقیقات محلی ثابت ثابت کرد که اون خانم همون روز بازداشت شده، بعد مدت کوتاهی آزاد شده، دوباره بازداشت شده. خب تا اینجا فقط میدونستیم که ایشون یک خانم 31 ساله است، کودکی داره که در آن زمان 19 ماهه بود. چند روز بعد نام ویدا موحد در شبکه‌های اجتماعی انتشار پیدا کرد. تا اون موقع هم هنوز رسانه‌ها با احتیاط از این اسم استفاده می‌کردن، ذکرش می‌کردن و رفته رفته با توجه به اینکه پرونده قضایی برای ایشون تشکیل شد، وکلایی براشون انتخاب شدن، دیگه ثابت شد که بله این خانم همون ویدای موحد بود و الان دیگه خب اسمش رو میتونیم تایید بکنیم که آغازگر اون حرکت.
گفته شده خانم ویدا موحد پس از دی ماه 96 باز هم کاری رو انجام داده، کار همانندی رو، یعنی دوبار به این شکل به حجاب اجباری اعتراض کرده، هرچند که اون تصاویری که منتشر شده به نظر میرسه شبیه ایشون نیست، ولی اینطوری گفته شده.
بله، آقای درفشان امروز تایید کردن در واقع وکیل ایشون. خانم موحد بعد از اولین اعتراض در 6 دی 96 همونطور که گفتیم چند بار بازداشت و آزاد شد. ایشون آزاد بود حدودا 10 ماه بعد از این حرکت، روز 7 آبان 97 ویدیویی از یک خانم منتشر شد که روی گنبد فیروزه‌ای میدان انقلاب ایستاده بود، چند تا بادکنک در دستش بود این بار. الان دیگه تایید رسمی داریم که این خانم همون ویدا موحد بوده، به خاطر همین هم بازداشت شد. این حکم یک سال حبسی که الان خبرشون با داریم در واقع به خاطر همین حرکت هست. آقای درفشان وکیلشون به خبرگزاری داخلی گفتن با توجه به اینکه این برای مرتبه دوم انجام شده و خب مرتبه اولم اقدام مشابهی رو انجام داده بود، قاضی دیگه قرار بازداشت براشون صادر میکنه، تا امروز هم خانم موحد آزاد نشده. اما گفت به خاطر اینکه حالا قاضی در نظر گرفت به خاطر اینکه خانم موحد نقش برنامه ریزی نداشته، به گفته ایشون عمل شخصی بوده، سیستماتیک نبوده، با خارج از کشور ارتباط نداشته، تعهد شخصی هم ازش گرفتن که تکرار نکنه. بعد از صدور این حکم یک سال حبس، قاضی تصریح کرده روال قانونی اجرای احکام و زندان رو تا این خانم بتونه بعداً از آزادی مشروط و از عف استفاده بکنه.
در میان وکیل خانم ویدا موحد از کارشکنی هایی در امر رسیدگی حقوقی صحبت کرده. یعنی چی؟ چه کارشکنی هایی؟
کارشکنی در واقع بعد از همین داستان صدور حکم هست. یعنی اشاره کرده که بعد از این که قاضی خودش حالا نظر مثبتی ظاهرا داشته به گفته آقای درفشان و تصریح کرده این که مراحل قانونی آزادی مشروط انجام بشه، عفو ایشون بخوره، با این حال بعد از این که موکلشون از زندان اقدام کرده برای درخواست آزادی مشروط و عفو، این درخواست از زندان ارسال نشده به مراجع قضایی. آقای درفشان گفته که بنابر روالی که باید صورت بگیره، روال قانونی، درخواست زندانی مبنی بر آزادی مشروط و عفو از زندان به قاضی اجرای احکام باید ابلاغ بشه. این کار رو زندان انجام نداده تا به حال و آقای درفشان به این امر اعتراض داشتن.
سپاسگزاریم. کامبیز غفوری بود از رادیو فردا، اعلام محکومیت ویدا موحد، دختر پیشگام خیابان انقلاب، به یک سال حبس.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
فرانس پرس به نقل از تشکل عمده تظاهرات سودان گزارش داده است. سازمان دهندگان اعتراضات سودان شامگاه گذشته درخواستهایشان چون ایجاد یک دولت غیر نظامی را در گفتگوها با رهبران تازه نظامی آن کشور ارائه کردند. بنابراین گزارش، هزاران تن شبانه در برابر مقر فرماندهی ارتش در خارتوم پایتخت سودان همچنان اردو زدند تا فشار بر شورای نظامی که با برکناری عمرالبشیر زمامدار قدیمی قدرت را در دست گرفته حفظ کنند. گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه را روی خط داریم. ایلیا، از جزئیات گفتگوهای نمایندگان اپوزیسیون که ائتلاف برای آزادی و تغییر نامیده میشه با شورای نظامی انتقالی چه جزئیاتی در دست است؟
بله آقای خمسفور، اینطور که در گزارش ها داریم عمر دبیر از شخصیت های اپوزیسیون که حضور داشت در دیدار شب گذشته، بعد از این دیدار در جمع معترضان متحصن روبروی ستاد فرماندهی ارتش حضور را و دیدار رو مثبت ارزیابی کرد. گفت که قولهایی بهشون داده شده از سوی آقای عمر عبدالفتاح البرهان رئیس شورای نظامی انتقالی که در اون گفته شده به خواستهای تظاهر کنندگان عمل خواهد شد، خواستهایی که چندین محور داره از جمله لغو قوانین محدود کننده آزادی ها، آزادی زندانیان، دستگیری عوامل ایجاد خشونت علیه معترضان در دوره‌های گذشته. این دیدار برگزار شد، کمی اوضاع سیاسی متشنج رو آرام کرد تا اینجا کار، اما در همین حال شورای نظامی به کار خودش داره ادامه میده. قسم یاد کردن، سوگند قانون اساسی خوردن اعضای شورا، که از این شورا متشکل هستن از رئیس تا رئیس و رؤسای سازمان‌های نظامی و امنیتی.
آقای جزایری، اعتراضات در سودان از هنگام آغازش در ماه دسامبر حدود 4 ماه پیش علیه حکومت عمرالبشیر که با خشونت‌های هم توأم بوده و تاکنون ده ها کشته بر جای گذارده، همچنان ادامه داره. تظاهرات و اعتراضات در سودان پیش بینی میشه یا انتظار میره تا کی ادامه پیدا کنه؟
ببین، بعد از دیداری که روز گذشته برگزار شد میان نمایندگان اپوزیسیون با شورای نظامی، نمایندگان اپوزیسیون در جمع حاضر شدن و گفتن این تظاهرات و تحصیل‌ها تا زمانی ادامه پیدا خواهد کرد که به خواسته های مطرح شده عمل بشه، و گفتن این رو به شورای نظامی هم اطلاع دادن، در اطلاع آمادگی کردن که به محض اجرای خواسته ها و بعدها عمل شورای نظامی به بعدها از تجمع کنندگان و معترضان خواهند خواست به تجمع ها پایان بدن. البته که از خواسته هایی که در بیانیه ها درج نشده و دیرشب گذشته مطرح شد در دیدار، عضویت افراد غیر نظامی در شورای انتقالی هست که منابع اپوزیسیون میگن قرار هست نام های پیشنهادی برای این عضویت رو اپوزیسیون بده به شورای نظامی. اما دیگر خواسته ها، من چند تاش اشاره کردم در سال اول آقای خمسه‌پور، علاوه بر لغو قوانین محدود کننده ها، دستگیری تمام سران نظامی و امنیتی هست که دست داشتن در سرکوب ها و خونریزی ها طی 30 سال گذشته، دستگیری کسانی که به گفته اونها عامل جنایت جنگی بودن در مناطق دارفور و مناطقی که شاهد جنگ بودن، بازسازی نهادهای امنیتی به گونه ای که فسادی که در سالهای اخیر در سودان به گفته اپوزیسیون وجود داشته تکرار نشه، و همچنین در نهایت تشکیل یک دولت غیر نظامی و مدنی که بر پایه خواستهای مردم باشه. اما در همین زمینه آقای خمسه‌پور، دقایقی پیش شورای نظامی انتقالی بیانیه صادر کرد و گفته که بر پایه بخشنامه که صادر کرده تمام قوانین محدود کننده آزادی در سودان رو لغو کرده. هنوز ما منتظر جزئیات بیشتری در این باره هستیم.
سپاسگزاریم. ایلیا جزایری بود، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه. ضمن اینکه شورای نظامی انتقالی در سودان همچنین وعده داده که کلیه نمادهای بازمانده از دوران 30 ساله حکومت عمرالبشیر در سودان رو برخواهد چید. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. 14:23 ایران.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب بریم به فضای مجازی و ببینیم که کاربران در شبکه‌های گوناگون اجتماعی چه بحث‌هایی رو مطرح کردند و مورد تبادل نظر قرار دادن. بنیامین صدر امروز نگاهی انداخته به این شبکه ها. بنیامین، چه خبره؟
سلام به تو بکتاش و سلام به شنوندگان گرامی رادیو فردا. خب در 24 ساعت گذشته و امروز خبرهای مختلف تو شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد از ماجرای اولین در واقع بوکسور زن ایرانی که تونست در خارج کشور از این جهت اولین روی رینگ بره و یک مسابقه رسمی رو برگزار کنه. پیش از این البته غیر رسمی برگزار شده بود اما رسمی به این شکل برگزار نشده بود. امروز هم که خبر رسید ویدا موحد نخستین زن خیابان انقلاب که به حجاب اجباری معترض بود به یک سال زندان محکوم شده. همچنین خبرهایی هم از ورود در واقع گروهایی از هشت و شعبی عراق به ایران برای اون چیزی که اعلام میشه از طرف حکومت که کمک به آسیب دیدگان سیل اخیر هست مطرح شده که خب موافقان و مخالفان بسیاری هم داشته. اما من چیزی که بیشتر انتخاب کردم همین ماجرای به روی رینگ رفتن صدف خادم هست که دیشب شنبه شب در واقع در شهر رویان فرانسه با آنشوان فرانسوی مبارزه کرد. این در واقع مسابقه بوکس آماتور ظاهراً با تایید فدراسیون جهانی بوکس انجام شد و خانم خادم تونست حریف فرانسویشو شکست بده. این موضوع واکنش‌های متفاوتی رو داشت. خب خیلی ها از این بابت که به هر حال یک زنی بدون پوشش اسلامی بدون حجاب اجباری در واقع تونست ورزش بکنه و تو این سطح ورزش حالا بوکس رو انجام بده استقبال کرده بودن، اما برخی هم از منتقدین نوشته بودن که نباید اسطوره سازی بشه به خاطر اینکه ورزشکارهای دیگه زن هم پیش از خانم خادم مدال آور بودن و حتی در همین رشته بوکس. البته این موضوعی هست که بعضی ها درش تشکیک کردن اما بعضی از کاربران شبکه‌های اجتماعی میگن که ظاهرا خانم ملیحه مردی هم پیش از خانم خادم در مسابقات بوکس خارج از ایران به روی رینگ رفته بوده یک مسابقه رسمی. اما از اون طرف هم خب همونطوری که گفتم خیلی استقبال کردن از اینکه یک زن ایرانی تونسته بعد از 40 سال که حالا ورزش زنان در ایران با دشواری‌های خودش به خاطر مسئله حجاب و موانع دیگه همراه بود بتونه وارد یک کشور اروپایی بشه و یک مسابقه رسمی رو بدون حجاب اسلامی آن چیزی که در ایران رایج انجام بده. مثلا مهدی قویدل نوشته اگر در توییترش نوشته اگر دوگانگی‌های توأم با نفرت ناشی از اعتقادات شخصی بود موفقیت صدف خادم بدون پوشش اسلامی هم مثل قهرمانی های کیمیا علیزاده یا خواهران منصوریان با رعایت حجاب اسلامی به جشن ملی تبدیل می شد. در واقع منظورش در ایران هست که رسانه های رسمی ایران سانسور می کنن و پخش نکردن این خبر رو. یا هانیه احمدی هم نوشته که صدف خادم بوکسور ایرانی با پیروزی بر حریفش موفقیت خودش رو دوچندان کرد. به تعبیر این خانم او به خانم خادم گفته که به زنان دیگر کشورها هم گوشزد کن که زنان ایرانی در فقر فرهنگی، فقر اقتصادی و نبود امکانات این چنین می جنگن تا نام ایران رو سربلند کنند. مسیح علی نژاد هم توییت کرده که صدف خادم در مسابقه بوکس فرانسه درخشید و چه زیبا بود به میلیون ها زن ایرانی پیام داد و قلب هر زن ایرانی پر می کشید. هر جا زنی برای رویاهای خودش می جنگه به تعبیر خانم علی نژاد شک نکنید که او برای رویاهای تمام زنان ایران می جنگه.
گویا ایشون سهمیه المپیک رو هم دریافت کرده با پیروزی در این مسابقه.
اینجوری که گفتن این موضوع تایید نشده چون فدراسیون بوکس ایران باید این رو تایید بکنه و هنوز رسمیتی
پیدا نکرده.
ممنون از تو بکتاش، خیلی ممنونم.
سپاسگزاریم. بنیامین صدر بود و آنچه کاربران در شبکه‌های اجتماعی مطرح کردند. خبرگزاری دولتی ایرنا همزمان با انتشار گزارش حکم محکومیت ویدا موحد به 1 سال حبس، همچنین در گزارش دیگری از محکومیت محمد نجفی وکیل دادگستری ایران هم گزارش داده که در ارتباط با اعتراضات دیماه سال 1396 ایران و به اتهام همکاری با دول متخاصم به 10 سال حبس محکوم شده بود که اینک به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا این حکم در دادگاه تجدید نظر تایید شده. محمد نجفی وکیل دادگستری ایران یکی از 5 متهم این پرونده عنوان شده به گزارش ایرنا که محکومیتش به 1 سال حبس بابت فعالیت تبلیغی به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام، 2 سال حبس به اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی و 10 سال حبس به اتهام همکاری با دول متخاصم از طریق انتقال اخبار و اطلاعات به وسیله مصاحبه در دادگاه تجدید نظر تأیید شده است. صدای ما را از رادیو فردا می شنیدید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 برای بازتاب دیدگاه های شما در دسترستان است. بخش بعدی خبری ساعت 15 ایران.